کاسب پنج استاد شوگشتی 15/10/93 صفحه 269 و اما رابع
مرابع مع الجهالت و هو بیعها کل قفیزن به کذا فالمحکی عن جماعت المنعو. صورت رابع چه در صورتی که علم بدانی علم داشته باشیم به مجموع صبره که مثلا 100 ساعه، چه جهل داشته باشیم. صورت رابع این بود که تعداد ساعها رو مشخص نکنند. خوب دقت بفرمایید، خرمنیست فروشنده میگه بعت و کم من هازه صبره کل ساعن به درهمه، طرف هم میگه اشترایی، معلوم نشد مبیع چند ساع بوده، سمن چند درهم میشه، اینا عند المعامله مشخص نشد، قرارداد رو انشا کردن و اینا مجهول بود. البته توجه بکنید، یه وقت هست میگه بعت و کم من هازه صبره کل سائن به کذا، از این صبره فروختم هر سائی درهمی. اگر من آورده مجموع صبره قرار نیست مبیع باشه، فرق نمی کنه شما چه علم داشته باشید به کل صبره، چه جهل داشته باشید، مشکله عدم علم به کمیت مبیع وجود داره. فرمود شیخ اختصاص میده به صورت جهالت. باید توجه بکنید، ببینید اگر صبره رو همه شو میخوای بفروشی، بعتو که هازه صبره کلش را متا کل سائن به کذا، هر سائی درهمی همه صبره رو میخوام بفروشم. اگر علم به همه صبره داره چند سائه، خب اینجا که مشکلی نیست، صحیحه. اما اگر میخواد همه صبره رو بفروشه هر سائی به کذا و نمیدونه این صبره چند سائه، یکی دو تا هم میشه صبر بعض از صبره، میگه بعت و کم من هازه صبره کل سائن به درهمه، حالا کل صبره رو بدانی یا ندانی، مقدار مبیع معلوم نبود، این در معامله معلوم نشد چند ساع مبیعه، قاعدتا باید بگیم باطله دیگه. و شیخ هم رو همین بطلان مستقر میشه از آخر. پس ببینید جمعشون که بکنیم سه صورت میشه، همه رو جمع کنیم تحت یک عنوان، میگیم اگر مقدار مبیع معین نباشه ولو به صورت نسبی معین کرده باشن، میگه هر سائی به درهمی میفروشم، طرفم میگه خریدارم، حالا معلوم نشد 10 سا خریده 20 سا خریده، مشخص نشد، همه خرمن رو ندانی چقدره یا بدانی چقدره، باطله در هر دو صورت. بله اگر میخواد همه خرمن رو بخره کل سائن به درهمه، علم به همه خرمن داره که چند سائه، اونجا صحیحه. بله یه ست عبارت ببینید، اما رابع مع الجهالت. رابع چی بود؟ مع الجهالت، جهل به مقدار کل صبره. رابع این بود بیع الصبره کل قفیزن به کذا، اونی که قبلا مطرح شده بود بیع الصبره کل قفیزن به کذا نبود، بیع من الصبره کل قفیزن به کذا بود. تعبیر منم داشت دیگه، لا بیع و کل قفیز منها به کذا. بله به ترتیبی ذکر کرده بود، بله اون چه پنجمی. لذا ببینید اینجوری در نظر بگیرید، بگیم صورتی که کمیت ساها مشخص نباشه. حالا اگر بگی بیع و صبره کل قفیزن به کذا و جهل به مجموعه صبره باشه، اونم با صورتی که بگه بیع من از صبره کل قفیزن به کذا یک حکم داره. خیلی دقت کنید، یعنی ملاکش یه ملاکه، عنوانش یه عنوانه. از اونجا عرض کردیم سه صورت میشه، سه صورت جمع میشه تحت یک عنوان. اگر مقدار ساها تعداد اسواء مشخص نباشه، حالا یه وقت کل صبره رو میفروشی ولی جهل داری به کل صبره چند ساه، یه وقت من از صبره میفروشی، این میشد پنجمی در ترتیبی گفته بود، من از صبره میفروشی هر سایی به کذا. اگر من بیاد چه کل رو بدانی چقدره چه ندانی چقدره فرق نمیکنه. علی حال در صورتی که میگیم طرفین فقط میدونن که ثمن هر سایی یه درهمه، اما مبیع قرار چند سا باشه نمیدونن، حالا یا کل خرمن رو میفروشه و نمیدونه کل خرمن چند ساه، یا بعضی از خرمن رو میفروشه. در صورتی بعضی چه بدانه کل خرمن چقدر چه ندانه، اما رابع و هو بیع و صبره کل قفیزن به کذا، یا بیع من از صبره کل قفیزن به کذا، دیگه در این صورت حتی اگر علم به قدر کل مبیع هم داشته باشی، کل صبره هم داشته باشی، برای مقدار مبیع معلوم نشون. فالمحکی عن جماعت المنعو، خب این که دیگه ممکنه خیلی اتفاق بیفته، این صورت من از صبره یا بیع و صبره کل قفیزن به کذا، طرف میره سراغ پارچه فروش، قرارداد انشا بشه ها، یه وقت هست از آخر میخوان قرارداد رو انشا کنن، او که مشکلی نداره، معامله انشا بشه، میگه هر متری از این پارچه رو 10,000 تومان، حالا چند متر مبیع شد مشخص نمیشه، یه وقت کل طاقه رو میخره، یه وقت بعضی از طاقه رو میخره. صورت که کل طاقه رو بخری، اگر کل طاقه رو بدونی چند متر، خب دیگه مبیع معلومه، اگر متری 10,000 تومان کل طاقه رو خریدم، طاقه 100 متره، اونجا که مشخصه. اما اگر کل طاقه رو نمیدونه چند متره، میگه همه ی طاقه رو خریدم هر متری 10,000 تومان، مشکل قرار داره. یا بگه بعض از طاقه رو خریدم، من از صبره در تعبیر اینجا، هر سایی اینقدر، ولی خب چند سا مبیع شد معلوم نشد، دیگه در این صورت فرقم نمیکنه کل صبره رو بدون یا ندون. لذا سه صورت میشه، همش هم جمع میشه تحت عنوان عدم علم به مقدار مبیع. ولی به صورت جز مشخصه، گفته هر سایی یه مقداره، آیا قرار هست یا نه؟ بله؟
جیب این دوتار میگی داره دو متر داره این تاقه پارچه
معلوم نشده مبی دو متره که گفته من از این صبره خریدم هر سایی 10,000 تومان. خب حالا میگه چند سا قرار مبیع باشه؟ میگه حالا فعلا بریز تو ببینیم چند سا میشه. تو وقتی بگم بسه خب دوتا رو که نخریده
هر کدوم
او که میشه بیع بعض از صبره به مقدار معلوم که بدون صبره مشتمل بر اوست، او که مشکلی نداشت. بس سر جایست که مبیع رو مشتریم نمیدونه چند متر میخواد، میگه حالا فعلا متر کن تو وقتی بگم بس. حالا فعلا بریز از این گندم تو وقتی بگم بس. خب معلوم نشد مبیع چقدره. اینا رو باید دقت کنید. ممکنه در این صورت بگیم قرار نیست. اینا رو دقت بفرمایید. قرار یک واژه خاصه، بالاخره ریسک، خطر. خطر نکرد آدم که شما گرس مترشو 5,000 تومان میخوام، فعلا متر کن حالا تا ببینیم بعد بگم متر چقدر بسه. وقتی گفتم بسه همون وقت حالا اون متر میکنه دیگه، یا 10 متر یا 20 متر یا 50 متر. سمنم معلومه خطری در کار نیست، اما جهل هست. انت انشائل بین مقدار مبیع چقدر بود مشخص نشد، اما در این حال، در این حال که جهل هست، هم سمن رو نمیدونی چقدره، چند تا 5,000 تومنه معلوم نشد، هم مبیع رو نمیدونی چند متره، چون گفته هر متری 5,000 تومن، حالا چند متر معلوم نشده، میگه حالا متر کن تا وقتی بگم بس. خطر نیست بالاخره، هر وقت بگه بسه هم سمن معلوم میشه هم مبیع معلوم میشه. ریسکی در کار نیست، اما جهل هست. مگر برای جهل به ماهو با جهل برای باعث خطر قرار نشه، مانعیت قائل باشیم، باید بگیم این صورت باطله. اما اگر مانعیت رو فقط برای قرار قائل باشیم که قرار اخص از جهل، اینجا قرار نیست. فالمحکی عن جماعت المنعو، اون چه نقل شده از ادعی عدم جواز منع وضعی ها، منع تکلیفی مطرح نیست، یعنی بطلان. فالمحکی عن جماعت البطلان و عن ظاهر اطلاق المحکی عن من عبارتی المبسوط والخلاف انه لو قال بعتک هذه الصبره کل قفیز بدرهم صح البیع. اطلاق که میگه یعنی اما صورت علم به قدر کل صبره که خب صحیحه، و صورت جهل به قدر کل صبره. ایشون اینا فرمودن در خلاف و مبسوط فرموده اگر بگه بعتو که هاذه صبره، هاذه صبره کلشون، کل و قفیزن بدره، گفته صحه. خب این عبارت اطلاق داره دیگه، چه کل صبره را بدانی چند ساعه چند قفیزه چه ندانی، اطلاق یعنی شامل صورت جهل میشه. قال فی الخلاف لأنه لا مانع منه والاصل جوازه. این که روشنه، مقتضی او هو بالعقود، اصل جواز، چه اصل لفظی در نظر بگیرید، او هو بالعقود حل اللغ بی تجارتا انتراز، چه اصل عملی در نظر بگیرید، منع دلیل میخواد. حالا مانع فرموده نداریم، قال فی الخلاف لأنه لا مانع منه والاصل جوازه وظاهر اطلاقه یا ام صورة الجهل بالاشتمال یعنی کلمه علمه نیاورده، مقید نکرده به علم. خب حالا کلمه اشتمال، جهل به اشتمال، ما الان بحثمون در جایی نیست که مقدار مشخص باشه، جهل به اشتمال باشه که. و ظاهر و اطلاقهی اون مصورت الجهل بالاشتمال، با اشتمال الان چی کار دارید؟ مگر بحث سر صورت خرید مقدار معینی و جهل به اشتماله؟ اشتمال صبر بر او گذشت دیگه. میگیم صورت جهل رو شامل میشه جهل به کل صبره، جهل به مقدار، مقدار کل صبره. بله اون محل بحث نیست. اگر بخوایم بگیم اشتمال بر یک قفیز، اون محل بحث نیست. بحثمون در جایی که مبی یک قفیز بوده، نمیدونیم صبره مشتمل بر قفیز هست یا نه، ای که گذشت، بحث سابق، بحث اونجا نیست. بحث در جایی که، بحث در جایی که بگه صبره را خریدم هر سایی به این مقدار. خب اگر کسی بگه این خرمن را خریدم هر سایی 10 دینار، کل صبره را بدانی چند سایه، خب مشکلی نیست، مبی از اول معلومه، سمنم معلومه، نه جهلی هست و نه قراری. اما اگر کل صبره را ندانی، تو کلمه اشتمال خیلی مدخلیتی نداره در عبارت. ما اون بحث مسر اشتمال نیست که.
مثلا تقسیم بندی رو ایشون کرد. ما مثلا این مطلبی که ما قبلا مطرح کردیم، اصلا عبارتی که مرحوم شیخ سطری تو وجود داره یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری میگه بله. اینم ایشون میگه ببینیم اطلاق این عبارت تو بحثی که ما قبلا گفتیم و در واقع
قرار قرار نیست برگردیم به اون دیگه. از عمر رابع بحث سر چی بود؟ خب بیعها کل قفیزن به کذا. بحث سر اینه، این درسته یا نه؟ اگر کسی صبره رو بفروشد کل قفیزن به کذا، ولی جهل داری به کل صبره، میگه این عبارت فرموده لا مانع منه و الاصل جواز، در زید همون بعتو که از صبره کل قفیزن به درهمه، یه کاری به علم و جهل به اشتمال نداریم که. اطلاقه یا ام صورت الجهل به مقدار صبره که محل بحث ما اینه. و عن الکفایه، از کفایت الاحکام سبزواری نقل شده نفی البعد عنه از این جواز. شون فونده بعید نیست بگیم جایزه. از المبیع، حالا تعلیلشون رو ببینید، دقت بکنید، این وقت تعلیل به این نحوه است که قرار نیست، البته جهل هست، جهل مانع نیست، قرار مانعه. خب خوبه، در هر سه صورتی که مطرح کردیم اول بحثا، چه کل صبره را بخری کل سائن به کذا، ولی نمیدونی کل صبره چند سائه، یک، چه از صبره بخری کل سائن به کذا، دیگه در این صورتی که ازه، چه کل صبره را بدونی چقدر چه ندونی، فرق نمونه. آیا چون این معامله صحیحه یا نه؟ خیلی اتفاق میفته، میره شخص شیر بخره، میگه شیر کیلوی چنده؟ میگه کیلوی مثلا 2000 تومان. میگه خب حالا بریز تا وقتی بگم بسه، اونم میریزه تو وقتی مشتری بگه بسه. وقتی حالا مثلا 10 کیلو شد اون میگه بسه، معامله منعقد شد دیگه، از آخر معلوم میشه 10 کیلو بوده، 10 تا 2000 تومان مبی، 10 کیلو بوده، ثمن 20000 تومان، از اول معلوم نبود. این معامله آیا مشکلی داره یا نداره؟ از کدیم قرار معیار بطلان باشه؟ قرار نیست. کجا این معامله خطریه؟ کجاش ریسکه؟ البته جهل بود، جهل گفتیم گاهی موجب قرار میشه، گاهی موجب قرار نمیشه، همراه با جهالت خطرم نیست. اونایی که قائل به صحتن باید معیار را برای بطلان قرار بدند. قرار برای مانع صحت قرار اینجا نیست. اونایی قائل به بطلانن باید معیار را برای بطلان جهل قرار بدند، اعم از قرار. بگن جهل هست بطل. باید به همون تعبیری بگیم پاشنه اختلاف سر این بچرخه که مبنا چیه، مانع چیه، قرار یا جهله. قرار باشه اینجا نیست، جهل باشه هست. اما مرحوم سبزواری فرموده از المبیع معلومون بالمشاهده و سمنوم ما یمکنو ان یعره. به حرف معلوم غلطه. مگه مبیع مشاهد مکیل نیست، موزون نیست، مشاهده چه فایده داره؟ صبره رو داری میبینی ولی خب نمیدونی چند منه که قرار با منو پیمانه معامله بشه. یک مبی به مشاهده معامله میشه که جو بحث ما نیست اصلا. میگیم کل قفیزن به کذا، کل سائن به کذا، اینا وزن و پیمانه است. مشاهده است یعنی چی؟ سمن مما یمکنو ان یعرف، یمکنو ان یعرف فایده نداره که، باید یعرف باشه. امکان معرفت که فایده نداره، معرفت فعلی باید باشه. مبیع مشاهد است و سمن مما یمکنو ان یعرف به ان تکال از صبره و یوزع سمن علی قفزات ها. خب اینو از آخر تحقق پیدا میکنه، از اول ممکنه تحقق پیدا کنه، از اول ممکنه تحقق پیدا کنه، از آخر تحقق پیدا میکنه. خب این فایده نداره که. اگر جهل رو مانع میدونید اینا فایده نداره. میگید مشاهده است، مشاهده که کافی نیست اینجا. قال و له نظائر، در ادامهش فرموده این نمونه های فراوان دارد. تو اون مثال زدیم، شخص میره شیر بخره، میگه شیر کیلو چنده؟ میگه 2000 تومان. میگه خب حالا بریز تا وقتی بگم بسه. پارچه میخواد بخره، میگه متری چنده؟ میگه متری اینقدر. میگه خب حالا متر کن تو وقتی بگم بسه. نمونه فراوان داره. مسئله صائم من الصبر، قفیز من الصبر مطرح منحصر بینون. ذکر جمله منها فی التذکره و فیه نظران. در این فرمایش سبزواری نظر و اشکال است. اشکال و نظر روشنه. میگید مشاهده است، مشاهده که فایده نداره. این مکیل و موزونه. ببینی خرمن رو ولی نمیدونه چند پیمان است، چه فایده داره؟ سمنم که میگید یمکنه ان یعرف، امکان معرفت، معرفت فعلی لازم. بذار عرض میکنیم مسئله این امر رابع و همچنین خامس که صورت بعض از صبره است، مطمئن که هر سائی فلان بخدار بعت و من از صبره کل سائن بدره دیگه. چه علمی به کل داشته باشه چه نداشته باشه کل صبره، و صورتی که کل صبره رو بفروشه کل سائن به کذا و جل، ولی جهل به کل صبره دارید. یک کلمه صحت و بطلان دائر مدار اینه که ما قرار رو مانع بدانیم یا جهل رو. جهل رو مانع بدانیم اینجا باطله، قرار رو مانع بدانیم اینجا قرار نیست، جهل هست. این تمام است.
یعنی اون صورت جهل به اجتماع،
از کدیم این ظاهر و اطلاقهی یا اون مصورت الجهل بالاشتمال تو فرمایش شیخ؟ گفتیم این کلمه الاشتمال دخلی به بحث فعلی نداره. ایشون آورده اینو باید همونجوری که فرمودن بگیم که اشتمال بر قفیز، اشتمال صبره بر قفیز، کل قفیزن به تزوال. خب این که از بحث ما خارجه. ظاهر و اطلاقی یا اون مصورت الجهل به صبره، ظاهرن باید این باشه عبارت. جهل به کل صبره داشته باشی یا علم به کل صبره داشته باشی. بعت و که حاضه صبره همه شو کل قفیزن به در همه. اگر همه صبره رو میدونی چند قفیزه خب مشکلی نیست. بحث سر صورت جهله. میگه این عبارت که گفته صحت شامل صورت جهلم میشه، لا مانع من و الاصل و جوازه شامل صورت جهلم میشه. کار به کلمه اجتمال نداریم، بحث اجتمال بحث دیروز، بحث صفحه 267 بود آخر صفحه. این تمام بخواهم ممکنه برش گردونیم به قبل، اما الان بحث در اون نیست که اینجا برگرده بود، از اون موضوع خارج شدیم. از اول بحث امروز موضوع جدید بود، صورت رابع از صور جهر و صورت خامس که من از صبره میخره کل سائن بکزه. دیگه برگشته به اونجا خلاف ظاهر، لذا میگیم صورت جهل به اشتمال نگیم، صورت جهل به صبره که محل بحث ما اینه. مسئلتون اذا شاهد عینن فی زمان سابق علل عقد علیها فانقتضت العاده. این مسئله است که حالا کلیاتش رو تو شرح لمعه خوندید تا برسیم به اون فروعی که خود شیخ اضافه میکنه. مسئله بیع به رؤیت سابقه، اگر عین شخصیه ای مبیع بوده، میدونید دیگه در اعیان شخصیه که مبیع واقع میشن، یا باید مبیع را عند المعامله ببینی حیوان قراره، حیوان معینی قرار معامله بشه، نه کلی در ذمه، حیوان معینی قرار معامله بشه، باید حین المعامله یا ببینیش یا فروشنده خصوصیاتشو بگه، توصیف خصوصیات دخیل در قیمت رو همه رو بگه. اما اگر نه رؤیت فعلی هست نه توصیف هست، لااقل باید رؤیت سابقه باشه. دو هفته قبل گوسفنده رو دیدی، الان میخوای بخری، دیگه الان نه توصیف میکنه نه رؤیت فعلیه هست. بس در اینجا سر جاییست که بخری اعتمادن علی رؤیت سابقه، چون بحث قرار مطرح شد دیگه به مناسبت میخواد این فروع را مطرح کنه چند تا مسئله رو. مسئله فعلی اینه، اگر نه توصیف میکنه نه میبینیش نه قبلا دیدی، بیعش قراریه دیگه، این شخصیه غیر معلومت و صفات، بیعش میشه قراری باطله. حالا اگر اعتمادن بر رؤیت سابقه خریدی، میفهمد کالا یه وقت از کالاهاییست که معمولا تغییر نمی کنه، یا لااقل در این مدت زمان فاصله شده تغییر نمی کنه. خب گوسفند توی یک هفته مثلا فرق نمی کنه، میشه با یک هفته فاصله باز اعتماد بر رؤیت سابقه کنی بخری. یه وقت هست معمولا کالا کالاییست که معمولا فرق میکنه، میوه‌جات سبزیجات یه روزم که بگذره فرق می‌کنه، اعتمادن بر رؤیت سابقه نمیشه بخری. اگر از کالاهایی است که نمیدونی حالا در این مدت فرق کرده یا نکرده، 10 روز قبل گاو زید رو دیدی، الان اعتمادن بر رؤیت سابقه بخری، در 10 روز ممکنه فرق کنه ممکنه فرق نکنه، فهمت میشه استصحاب کرد عدم فرقش رو، بقایش رو علا حالت سابقه، باز بخری. اجمالاً بیع اعتمادن علی رؤیت سابقه در کالاهایی که لا یتغیر و عادتاً در این مدت فاصله شده صحیحه و قرار دیگه نیست. اعتمادن بر رؤیت سابقه ها یعنی گویا داره شرط میشه تو ضمن معامله که همون صفاتی قبلا دیدیم باید باشه، معامله صحیحه. منتها وقتی که آوردن تحویل بدن، اگر احیانا کشف خلاف شد، تخیر المغبون منهما من البایع و المشتری، اگر دیدن، اگر فروشنده دید گاوش خیلی چاق شده از 10 روز قبل، بایع خیار داره، اگر خیلی لاغر شده مشتری خیار داره. ولی بیس صحیح علایه هار خیار فرع صحت ایناشو بخونیم تا برسیم به جاهای دیگه. اذا شاهد اینن فی زمان سابقن علال عقد علیها، اگر این مشخص این شخصیه ای را دیده باشد در زمان سابق بر عقد بر اون عین، عقد علیها عقد علال عین، یه هفته ده روز پیش دیدی حیوان رو، فا این اقتضت العادت ها تغییرها عن صفات ها سابقه الى غیرها المجهول عند المتبایعین، اگر کالا کالاییست که معمولا در این یک هفته تغییر میکنه، اگر عادت اقتضا کند تغییر اون عین را از صفات سابقه اش به غیر اون صفات، صفاتی که الان متبایعین نمیدونن، فلا یصح البیع، بیع باطله، الا اینکه فروشندش الان توصیف کنه بگه الان فلان خصوصیات رو داره، الا به ذکر صفات تصحح بیع الغائب، عین شخصیه غائبه را اگر بخوای بفروشی باید توصیف کنی دیگه، غائبه که رؤیت نیست، قرار اینه که این رؤیت سابقه کل عدم، فلا یصح البیع الا به ذکر صفاتی که تصحح بیع غائب را، یعنی این رؤیت سابقه کل عدم، فرض اینه که اقتضت العادت و تغییرها، استصحاب بار صورت شکه، اینجا اطمینان به تغییر دارید، عادت اقتضا میکند تغییر را، اطمینان به تغییر داری، استصحاب اینجا جاری نمیشه، لأن الرؤیت القدیمه غیر نافعته، قراره الان اگر توصیف نکنه قراره، اما و این اقتضت العادت و بقاءها علیها مبیع، فرش زمین تغییر نمیکنه که، اگر عادت اقتضا دارد بقای عین را علیها آرون صفات، فلا اشکال فی صحت ولا خلاف ایضا الا من بعض شافعیه، اما با این احتمال الامران، فرض کنید این شخصیه مرئیه سابقا ده روز پیش گاو بود، گوسفند بود، گاو گوسفند در ده روز آیا تغییر کرده یا نکرده، احتمال الامران، بالاخره حیوان دیگه ممکنه مریضی گرفته باشه، لاغر شده باشه، ممکنه مست، نه مثل زمین نیست، مثل فرش نیست که مطمئن نی تغییر نکرده، مثل میوه نیست که مطمئن نی تغییر کرده، سبزیجات مطمئن نی تغییر کرده، این احتمال الامرانه، اینجا جای استصحابه، جاز الاعتماد بر رؤیت سابقه، اینجا اعتماد بر رؤیت سابقه جایز است، جاز الاعتماد علی اصالت عدم تغییر، استصحاب جایز است اعتماد بر اصالت عدم تغییر و بنا گذاشتن بر اون صفات علیها، بر اون صفات، صفات مرئیه سابقه در عقل، فیکونو ای فیکونو از نظر اثر میگه ها، که اگر بعد کشف خلاف شد احیانا خیار داریم، فیکونو نظیر اخبار بایع به کیل و وزن، اونجا میتونه اعتماد کنه دیگه، متأخر بعدا کم درآمد خیار داریم، فیکون و نظیر اخبار بایه به کیل و وزن، لأن الاصل من الطرق التي يتعارف و تعویل علیها، این لأن الاصل رو دقت بکنید، اصل از طرقی است که متعارف است اعتماد بر او، درسته در مورد بحث ما البته متعارف هم هست، نمیخوایم متعارف بودنش رو نفی کنیم، اگر کسی گوسفند زید را یک هفته ده روز قبل دیده الان میخواد اعتمادن بر رؤیت سابقه بخره، احتمال تغییر داده میشه، معمولا اعتماد بکنه عرف به همون وضعیت سابق دیگه، به این احتمال تغییر ترتیب اثری نمیده، به احتمال تغییر داده میشه، متعارف هست، اما نکته باید دقت کنید اینه و تو لمعه هم مطرح بود، حالا متعارف بودن رو چه نیازی بهش داریم، متعارف هست یا نیست، خود استصحاب ما رو متعبد میکنه به بقای حالت سابقه، موضوع جواز رو که بقای صفات حالت صفات سابقه است، بقای حالت سابقه است، به تعبد احراز بکنیم. به تعبد که احراز شد جواز معامله بار میشه. لأن الاصل من الطرق التي يتعارف التعویل عليها متعارف هست اعتماد بر اون، از طرق است که متعارف است اعتماد بر اون طرق، لو ولو نباشه استحاب لأن الاصل همین اصل اصالت و عدم تغییر دیگه استصحاب. میگیم تعبد در کار ما در استصحاب قائل نیستیم، استصحاب از اماراته. خود شیخ قائل استصحاب به تعبد محض حجته. اگر متعایی علتی تعارفو اینا با این تعابیر با مسلکه امار دانستن استصحاب سازگاره و نیازی به حرفا نیست. استصحاب اصل تعبدیه، اونجور خود شیخ قائل در بحث استصحاب. یه وقت هست که اطمینان عرفی به تغییره، اطمینان عرفی مثل از کردیم سبزیجات میوه‌جات، اون دیگه علم عرفی حساب میشه، شما حق استصحاب نداری. اما اگر واقعا جاز الامران مثل مثال گوسفند مثال زدی، 10 روز قبل دیدی گوسفند نه مثل سبزی و میوه است که بدونی مطمئن باشی تغییر کرده، نه مثل زمین و فرش که مطمئن باشی تغییر نکرده، جاز الامرانه. اونجا استصحاب بقا صفات حال صفات سابقه رو میکنه و اثر شرعی بار میکنه، جواز بیع. در تمام مواردی که یک متیقن سابقی با یک خصوصیات معینه ای منشأ موضوع حکم شرعی بود، شما با استصحاب اون صفات سابقه را ابقا میکنید، آثار شرعی بار میکنید. زید قبلا عادل بود، نمیدونه عدالت رو داره یا نه، استصحاب عدالت میکنی، جواز اقتدار رو بار میکنی. این حیوان قبلا فلان خصوصیات رو داشت، معلوم بود خصوصیاتش، محرز بود، ثابت بود، الان هم همون خصوصیات رو استصحاب کنید بگید هست، با استصحاب احرازشون کنید، احراز تعبدی نه احراز اماره‌ای، و جواز معامله رو بار بکنید. بلو فرض نه بفهم
که فرض قبلی هم که اقتدر عادت و آقا علیه ها اینجا مگه اشتباه تربیت خیاس ثابت میشه؟
بله، این اقتدر العادت و بقاها ها اونجا ما که اگر خلاف مسئله خلاف که بهش میگن خیار رؤیت، یک از خیارات خیار رؤیت بود دیگه، خیار رؤیت مال همون جاییست که قبلا دیدی اعتمادن بر رؤیت سابقه خریدی، حالا یا استصحاب کرده بودی بقای حالت سابقه را یا مطمئن به بقا بودی خریدی بود، شاید رؤیت مال هر دو جاست. ولو فرضناه فی مقام لا یمکن التعویل علیه لحصول امارت علی خلافه، فان بلغت قوت الظن حدن یلحقه بالقسم الاول و هو مقتضی العادت و تغییره لم یجوز البیع، و الا جاز مع ذکر تلک الصفات لا بدونه. ولو فرضناه فی مقام لا یمکن التعویل علیه، لو فرضنا این اصل را، اصل عدم تغییر را توجه بکنید. اگر ما 10 روز قبل یا 7 قبل گوسفند زید رو دیدیم، الان بیان قائمه، حالا اماره قاعدتا باید اماره معتبر مطرح باشه دیگه، اماره غیر معتبره که با شک چه فرق میکنه؟ ظن غیر معتبر حکم شک گفته. بیان قائم شده که اون گوسفندی که 10 روز قبل دیدی لاغر شده، مثل 10 روز قبلش نیست. خب دیگه با وجود بیانه بر تغییر، شما استصحاب تغییر بقا علی ماکان که نمی کنید جاری کنید. ولو فرضناه این اصل را در مقامی که امکان ندارد اعتماد بر این اصل. چرا امکان ندارد اعتماد برش؟ خاطر حصول اماره بر خلافش. اماره رو فعلا بگید اماره معتبره، مثلا بیانه در همچی جایی مفهمت. خب خیلی توجه کنید، شیخ میگه اگر این اماره به حدی قویه که مثل اونقدر مطمئنت میکنه به تغییر، مثل صورت بودن مبی میوه و سبزی که اقتضت العادت و تغییره او، اگر اینجوری باشه که خب دیگه بی باطله.
اگر اماره معتبره باشه که اصولا اینجوری هست دیگه، اصلا
بالاخره از نظر شخصی ممکنه فرق کنه. ببینید بیانه، خیلی توجه کنید این مقدمه رو توجه بکنید، بیانه حجیتش از باب ظن نوعیه، اگر نگیم از باب تعبده از باب ظن نوعیه. حق اینه که از باب ظن نوعیه، اماره است، تعبد نیست که اصل بشه. حجیت اماره از باب ظن نوعیه، یعنی شاهدان که شهادت بدن، معیار این نیست که شما ظن شخصی پیدا کنید برخلاف. عدلین که شهادت دادن چون به حسب نوع مفید ظنه دیگه باید بهش اعتماد کنید، ظن معتبر خاصه، اما به لحاظ ظن، به لحاظ کشف حجت شده، اماره است دیگه، بیان اماره در موضوعات. یه وقت هست این برای شخص متعاملین ظن قوی ایجاد میکنه برای شخصشون. گفت فهمت بلغت قوت و ظن حدن یلحقه بالقسم الاول، واسه الحاقش به قسم اول میشه. ما هو مقتضى العادت و تغییره. خب بی باطله دیگه، مگر در میوه‌ای که 1 هفته قبل 3 روز قبل دیدی حالا بخوای بخری که قطعا معامله باطله. اگر اماره قائم بشه جوری تو رو ظن به خلاف بکنه که دیگه اون گوسفنده مثل میوه حساب میشه، اقتضت العادت، یعنی اونقدر ظن به تغییر قویه، میگه به باطل. اما اگر به اون حد نرسیده، اون به باطل است رو دقت بکنید. حتی اگر گویا شیخ میخواد بگه حتی اگر فروشنده توصیفم بکنه، حتی اگر فروشنده توصیفم بکنه، اما اگر ظن حاصل بر خلاف حالت سابقه به حدی نیست که او رو ملحق کنه به قسم اول. فرموده اینجا جایز است اعتماد بر اخبار بایع. خب علی حال دیگه پس بنابراین اذا قامت الاماره علا خلاف الحالت سابقه دیگه بی به رؤیت سابقه ممنوع شد، استصحابم ممنوع شد. میگید اگر این ظن حاصله ظن قویست که ملحقش میکنه به مقتضت العادت و تغییره، لم یجوز البیع، اگر به اون حد نمیرسه با توصیف بایع جایز است. بنابراین پس دیگه خود شیخ هم میگه اینا دیگه از بحث بیع به رؤیت سابقه خارج شد دیگه. بر فرد جایز باشه شما با توصیف بایع میخرید. توجه بکنید اون نکته‌ای که در این پاراگراف هست، گویا شیخ میخواد بگه، حالا از مجموع عبارت بخونیم به نظر بیاد این در بیاد، میخواد بگه اگر بیانیه قائمه برخلاف حالت سابقه، بیانیه قویی باشد که برای خود متعاملین، شخص متعاملین ظن قوی به تغییر ایجاد کنه، فإن بلغت قوة الظن حتى يلحقه بالقسم الأول، حتی اگر با یه اخبارم بکنه جایز نیست دیگه بخری، باید بری ببینی. وقتی با یه میگه اون گاو اینجوره اونجوره، بیانیه قویه شهادت بر خلاف میده، بیانیه قویه ای که شما رو مطمئن میکنه به مقتضای خودش، شما به اخبار بایه هم حق نداره اعتماد کنی، باید فقط ببینی. اما اگر بیانه به اون حد نیست، گفته با اخبار بایه توصیف بایه میشه معامله کرد، علی حال جای اصل دیگه نیست، اعتماد بر رؤیت سابقه دیگه منتفی شد، جای اجرای اصل دیگه نیست، اماره که برخلاف اومد اصل نمیشه جاریشه، تمام شد. حالا آیا با توصیف بایع میشه خرید؟ در یک صورتش میگه میشه خرید، صورتی که زن قوی نباشه، به صورتی که به حدی که شما رو ملحق کنه به صورت اول اقتضت العادت و تغییره، اون نتیجه که میخواییم از این پاراگراف بگیریم با توجه به تفصیل شیخ که میگه و الا جازم و از ذکر تلک استفاد توسط فروشنده، از این و الا و ان لم یبلغ، نتیجه که میخواییم بگیریم اینه که ایشون میگه اگر کالای رو قبلا دیدی الان بیانه بر خلاف قائم شده، بیانه هم به حدی قویه که اون مرئی سابق را برای شما مثل میوه و سبزی قرار داده که اقتضت العادت، یعنی اونقدر مطمئن به تغییر میشی که دیگه گویا اون مرئی سابق از این قبیله، اینجا جایز نیست دیگه بیع کنی، حتی بخری، حتی اگر بایه اخبار کنه، اخباری که در مقابل بیانه این رقمی باشه که ارزش نداره. اما اگر به اون حد نمیرسه میشه با اعتماد بر اخبار او خرید، دیگه اعتماد بر رؤیت سابقه نه. عبارت ببینید تو اول کیف کان، ولو فرضناه فی مقام لا یمکن التعویل علیه، اگر فرض کنیم این اصل را، یا بگید این احتمال الامران را، لو فرضنا احتمال الامرین را یا اصل را، در موردی که امکان ندارد اعتماد بر اصل خاطر حصول اماره برخلافش، بیانه برخلافش قائم شده، فإن بلغت قوت الظن حدا، اگر قوت مظنه به حدی برسد که ملحق کند اون مرئی سابق را، یلحق و مرئی سابق را به قسم اول و هو مقتضت العادت و تغییره، یعنی مطمئنت بکنه به تغییر، ولو حالا مرئی سابق گوسفند بود، میوه و سبزی نبود، اما بیانه به قدری قویه که دیگه تو مطمئن میشی به تغییر، مثل میوه یک سه روز پیش دیدی حالا مطمئن به تغییری، لم یجوز البیع، این لم یجوز در مقابل این و الا، باید لم یجوز رو بگید حتی اگر بایه اخبارم بکنه، اخبار بایه هم یه جای خاصی ارزش داره، وقتی بیانه این چنینی برخلافش نباشه، و الا یعنی این لم یبلغ، این لم تبلغ قوت الظن به اون حد جازن مع ذکر تلک الصفات لا بدونه، به شرطی که بایه صفات قبلیه رو بگه توصیف، بدون توصیف جایز نیست. خوب دقت کنید، لا بدونهی نه بدون ذکر، خب این و الا جاز مع ذکره قهرن اون لم یجوز قبلی میشه حتی مع ذکر، حتی مع ذکر صفات جایز نیست. اینجا جاز مع ذکر صفات الا اگر به اون حد نرسه. حالا این لعنه دقت کنید، این لعنه تعلیل برای جازه است. چطوری میشه؟ خیلی توجه کنید، چطوری میشه بیانه شهادت بده بر خلاف حالت سابقه؟ بیانه حجت شرعیه. اماره که میگیم مراد اماره معتبر است دیگه، اماره غیر معتبره که خب کشک که اثری ندارم. چجور میشه اماره معتبر شهادت بر خلاف بده؟ ولو حالا این اماره ظن آنچنانی ایجاد نمی کنه، اما جایز باشه اعتماد بر اخبار بایه و الا جازم مع ذکر تلک صفات لا بدونه. این لعنه جواب این سؤاله که باید بگید نه خیر، اماره که قائم شد دیگه نه به توصیف او میشه اعتماد کرد نه به اصل. وقتی بیانه شهادت بر تغییر میده، بیانه مکذب اخبار بایه، نمیشه به این اعتماد کنی. بر اصلم که حکومت داره روشنه، اگر بیانه قائم شد بر تغییر نمیشه به اخبار بایه اعتماد کنی، چون بیانه مکذب اویه. من نمیشه به اصل عمل بکنی چون بیانه حاکم بر اصل. الا انه میخواد جواب این سوال رو بده، میگه لانه برای اینکه این صورت این مورد که اماره قائم بر خلاف میشه ولی به اون حد قوت نمیرسه. گفتیم جاز مع ذکر استفاد، میگه این کمتر ندارد، لا ینقص، کم نداره از عین قائب موصوف. الذي يجوز بيعه بصفات لم يشهد عليها، کمتر از او که نداره. ولی دقت بکنید، ممکنه بگیم نه خیر کمتر داره. عین قائب موصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشهد عليها، بیانه برخلافش نیست، اینجا هست، این کمتر داره از او. یه وقت شما کالایی را که قایب الان نیست توصیف میکنید، من میخرم، میگه اینجا از اونجایی که و الا جاز مع ذکر تلک صفات از اینجا کمتر نیست. ممکنه بگیم کمتره، عین قائب موصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد على الصفات، بر اون صفات دیده نشده، حالا اعتماد میکنی به اخبار بایه، اینجا بیانه بر خلاف نیست، اینجا بیانه بر خلافه. بل يمكن القول بصحت في القسم الاول، قسم الاول ظن قوی بر خلاف حاصل بشه، اونجا میگه حتی جایز. البته میگه یه وقت هست اون ظن قوی به حدیه که دیگه ذکر و صفات لغوه، مسخرش میکنه، بایع را که داره توصیف میکنه مسخرش میکنه. اذا لم يفرض كون ذکر صفات ما اقتضای العادت عدمها لغوان. ولی خب این لعنه لا ینقص تا بل یمکن القول به صحت فی القسم الاول اشکال واضحی به نظر میاد درش مطرح بشه. بیانه برخلافه، بیانه حجت شرعیه، دیگه نمیشه به اخبار بایع تمسک کنیم که میگه اوصاف هست، نمیشه به استصحاب اعتماد کنی چون بیانه حاکم بر استصحابه. چه ظن قویه افاده کنه چه ظن قویه افاده نکنه. اگر ظن قویه افاده کنه که خود ایشون در ازالم یفرز اشاره میکنه، اگر ظن قویه افاده میکنه که دیگه ممکنه بگیم اون توصیف بایه مسخره بازیه، لغوه. ازالم یفرز کون و ذکر صفات ما اختزای العادت عدمها، ازالم یفرز کون و ذکر صفات لغوه، لکن هازا کلهو خارجون عن البیب رؤیت القدیمه، روشنه دیگه، بیب رؤیت قدیمه نیست که بیب توصیفه، نه به رؤیت قدیمه. این تمام. حالا کیفکان، کیفکان رو بگید این مطالب اخیر تمام باشه یا نه؟ اینا ظاهرا ناتمام.
اگر
امور رو بحث ساعت بعدمون شرطی نگید برم.
وسط امور رو بگیری شرعی نگیری.